أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند که ما چیزی که کمک بمون میکنه در این جهت، حالا تعبیرشون در موضع پنجم این بود، ول مسئله تو لا تخلو عن اشکال الا انه ربما یشهد لما ذکرنا من التفصیل بین الشک فی الوضوء فی اثناء الصلاه و فیه بعده صحیحة علی بن جعفر. صحیحة علی بن جعفر رو عرض کردیم در بررسی. خب صحیحة علی بن جعفر این بود: سألته عن رجل یکون علی وضوء و یشک علی وضوء ام لا، در حال نماز. قال: اذا ذکر و هو فی صلاته انصرفه، ول کنه نماز رو، فتوضع و اعادها، و ان ذکر و قد فرغ من صلاته اجزعه ذلک. عرض کردیم این روایت از نظر سند خب مشکل داشت و تعجب ما هم این بود که چرا مرحوم شیخ از این روایت تعبیر به صحیحه کردن. البته روایت ضعیف نیست، حالا عبدالله ابن حسن تضعیف نداره اما توثیق هم نداره، بنابراین روایت صحیحه به اصطلاح رجالی نمیشه. مضافاً به این که یک روایت دیگری ما داریم که حالا بعد مطرح میکنیم از زراره، و این روایت صحیح است در کاملا در مقابل این روایت. روایت اینه، البته این روایت رو عرضم به حضورتون که آقایون زحمت کشیدن، آقای زیایی محبت کردن و پیدا کردن این روایت رو، آقایون متعرض نشدن، اما در کافی هست، صحیح هم هست. عن ابی عبدالله، سند روایت اینه، حالا خیلی روش خورده میشیم. مرحوم کلینی روایت رو نقل فرموده از علی ابن ابراهیم عن ابیه، و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا، که علی ابن ابراهیم این دو تا سند پیدا میکنه، هر دوی این افراد عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، هر دو تا سند صحیح است. روایت عبارت از این است که کنت قاعدا علی وضوء، از امام وجود مقدس امام صادق سوال میکنن، اذا کنت قاعدا علی وضوء ولم تدر کنت اغتسلت زر اذا کنت عن ابی عبدالله، فرمایش امامه، اذا کنت قاعدا علی وضوء بله ولم تدر اغتسلت ذراعک ام لا فاعد علیها، نشستی وضوء میگیری در جزئی از نماز شک کردی، اعاده کن، و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت فی حال الوضوء، اگر در حال وضوء هستی هر کجا که شک کردی ول کن، برگرد انجام بده. فاذا قمت من الوضوء و فرغت فعدی تمام شد، فقط سرت فی حال اخرى فی صلات او غیر صلات، وضوء تمام شد، حالا یا مشغول نماز شدی یا مشغول نمازم نشدی اما وضوء تمام شده، اگر اینجور هست، فشککت فی بعض ما سمى الله، شک کردی در بعضی از ترتیبات وضوء، اجزاء وضوء، مما اوجب الله تعالی علیک فیه وضوءا فلا شیء علیک، یعنی تا وضوء تمام شد داخل نماز یا داخل حالت دیگری شدی به شکت اعتنا نکن. و این شککت فی مسح رأسک، این یه نکته ای که در این روایت داره که حالا بعد ما خیلی به این استناد میکنیم، چون در بحثایی که بعد متعرض میشیم این مسئله مهمه که بین اجزا و شرائط آیا در قاعده فراغ و تجاوز تفاوتی هست، فارقی هست، اونجا این روایت به کار ما میاد. و این شککت فی مسح رأسک و اصبت فی لحیتک بلتن فمسح بها علی و علا بله زهر قدمیک. در حال نماز شدی یا وضو تمام شده بعد شک کردی که این مسح همو درست کشیدم یا نه، هنوز محاسنی کمی آب بش هست، خب در حال نمازم باشه، دستی بکش به محاسن، مسحی بکش روی سرت. این رو نفرموده به شک اعتنا نکن، این حالت تکمیلی براش قائل شده. فلا تنقض الوضوء و ان لم تصب بلتون، فلا تنقض الوضوء به شک ومز فی صلاتک. اما اگر نه چیزی نیست، یعنی اگر آثار باقیه ای نداره، این رو در شک در طهارت می فرماید. طهارت شرطه، جزء نیست، و شرطی هم هست که باید در همه اجزای صلات رعایت بشه، و لذا اینجا اگر حالت ناقصی میبینی و جای جبران داره، یعنی این مضی وقت مضی محل راه جبرانش رو نبسته، هنوز راه داره. اینا اجازه فرمایده، اجازه روایت اینا چی فرموده، ما عبارت، حالا عبارت رو معنا میکنیم، عبارت امام رو که دیگه بالا پایین کنیم میتونیم بکنیم، صریح روایت. و این شککت فی مسح رأسک، کی؟ بعد از نماز، عذر میخوام، بعد از وضو، یا در حال نماز باشه یا فی حال غیره. بعدن اذا شککت فی مسح رأسک و اصبت فی لحیتک بلتون، این رطوبت هست، فمسح بها علی و علا زهر قدمک، این در حال نماز هم میشه، درست؟ توجه چی امام دنبال؟ آخ شما دو روز نبودید، الان این اشکالات رو میکنید. اینا بفرمایید، ما بعد از آنی که امام میفرماید اگر وضو تمام شد وارد نماز شدی به شک اعتنا نکن، این یه استثناست، استدراک میفرماین امام. امام میفرماین اما اگر وارد نماز شده بودی بعد وضوئت یا بعد حالت دیگه، شک کردی فی مسح رأسک یا مسح قدمک، ما اضافه میکنیم، خب، و بعد به لحیه تو بلی بود، رطوبت بود، درست شد، ولو در حال نماز هستی، این شک تو محلش گذشته اما قابلیت جبر هنوز داره، درست شد. نکته این است که امام صلوات الله و سلام علیه این معنا رو در شرط می فرماید، نه در جزء. این رو دقت بهش بکنید، در جزءم من رکوع شک، الان در سجده رفتم شک کردم رکوع به جا آوردم یا نه، خب میتونم برگردم، اگر سجده اول باشه میتونم برگردم، اضافه رکوعم نمیشه، برگردم رکوع انجام بدم. در جزء میفرماید محلش که گذشت دیگه اعتنا نکن، اما در شرط میفرماید اگر محلش گذشته اما چیزی قابل جبران هست اعتنا بکن. چرا؟ برای اینکه این شرطیت که فقط مال این جزء نیست، مال اجزای بعدی هم هست. توجه فرمودید؟ دقیقا مثل این که توجه و اتجاه قبله شرطه. قبل از نماز باید احراز بکنم، الان وارد نماز شدم، رکوع کردم، فکر کردم که نه من انحراف از قبله دارم، همونجا درستش کن. اینجا رو امام نمی فرماید اعتنا نکن، ولش کن، چون قابلیت جبر داره. ولذا این یه اشکال مهمی است که بعداً آقای خویی هم سر این اشکال به زحمت میفته و جواب مفصلی داره، که این اشکال رو مطرح میکنن که بابا قاعده فراغ یا تجاوز ناظر به اجزاء، ناظر به شرائط نیست، شرائط رو تصحیح نمیکنه. و بعد اونجا میگن اگر شرط رو تصحیح میکنه، خب در اینجا من وضو گرفتم وارد نماز ظهر شدم، شک کردم در وضو، تصحیح میشه. حالا اگر این وضو رو قاعده فراغ تصحیح میکنه، نماز ظهرم تمام شد وارد نماز عصر شدم، میتونم با همین وضو نماز عصر رو به جا بیارم؟ میگن نه. اون مستشکل میفرماید هیچ کس قائل نشده. بعد گفته اینکه قائل نشده چون قاعده فراغ شروط رو نمیتونه بگیره، این رو علتش رو این ذکر میکنه. اینجا فارقی که ما بین جزء و شرط در قاعده فراخ بعدن میگذاریم به مقتضای همین روایت این است که نه، شروط هم مثل اجزا متعلق قاعده فراخ هستند، اما در شروط یه خصوصیتی هست و اون خصوصیت موجب میشه که مضی در شروط با مضی در اجزا فرق بکنه. توجه فرمودید؟ این روایت صریح میگه. بعدم امام میفرماید و این تیقنت انک لم یتم وضوءک، اگر یقین پیدا کردی که وضوءت مشکل داره، فعد علی ما ترکت یقینا، نمازم میخونی ول کن برو وضوء بگیر، یقین. اما شک، قال حماد اینجا و قال حریز، قال زراره، قلت له، اینا این بزرگواران نقل میکنن که زراره میگه خدمت امام عرض کردم رجلون ترک بعض زراعهی او بعض جسدهی فی غسل الجنابه، غسل جنابت داره میکنه. این بعدن شک کرد که یه جای آب نرسیده، یه جایی آب رسید یا نرسید، مثلا اینجا این گوشه چشمم رو دستی کشیدم که حتما آب برسه یا نرسید. فقال اذا شکه ثم کانت بهی بلتون و هو فی صلاتن مسح بهی علیها، اینجا اگر راه داره فعل کثیری لازم نمیاد، اینجا گوشه چشمه، بعد هنوز از رطوبت غسلم چیزی باقی مونده، از اون رطوبت برداره گوشه چشمش بکشه، اینم باز در همین احراز شرطه. و این کان استیقنه رجع و اعاد علیه الماء، اینجا اگر یقین داره دیگه این مسئله فرق میکنه، برگرده. بله. و این کان استیقنه رجع و اعاد علیه الماء مالم یوسف بله، فان دخله الشک و دخل و قد دخل فی حال اخرى فلیمز فی صلاته ولا شیء علی، این به اصل نفوذ قاعده فراقه. و ان استبانه رجع و اعاد الماء، استبانه یعنی تبیین شد، قطع پیدا کرد. و ان را و بهی بلتون مسح علی و اعاد الصلاه به استیقانن، اگر باز یقین بود. و ان کان شاکن فلیس علیه فی شکهی شیئون فلیمز فی صلاته، این ببینید تأکیدهای مکرری که امام بین حالت یقین و بین اون حالات دیگه فرق گذاشته از نظر ما حائز اهمیته. حالا این مسئله ایست که ما فقط خواستیم روایت رو ذکر کنیم که این که بر قوم شیخ به این روایت اون هم به عنوان صحیحه استناد فرمودن که در اینجا اگر شک در وضو کرد بعد از دخول در نماز، وقتی هنوز از نماز خارج نشده باید به شکش اعتنا کنه، این روایت صحیحه تمام عیار مقابلشه. اینجا میگه اگر وضو تمام شد، چه در نماز داخل شدی چه در نماز داخل نشدی، یعنی در قاعده فراغ دخول در جزء بعد لازم نیست، کما این که بعدن خواهیم گفت این دخول در جزء بعد در قاعده تجاوز هم از باب محقق بودن تجاوزه، چون قاعده تجاوز و فراغ دوتا قاعده نیستن، اینو بعدن میگیم. حالا اینا باشه توضیحات بیشترش برای بعد. چی؟ من چی رو؟ روایت رو میفرمایید؟ بفرمایید. توجه به متن روایت نکردید، استصحاب نیست، قبلا یقین داشتی بعد شک کردی، حال نماز وضو گرفتی در حال نماز شک کردی که این مسح آوردم یا نیوردم، روایت اینه، شما میخوای به روایت اضافه کنید داستان دیگه است، یقین سابق نیست که استصحاب جاری کنید. عنایت بفرمایید، ما این متن روایت از خودمون که نمیتونیم ما چیزی اضافه کنیم. بله، توجه بفرمایید. ببینید این من نکته‌ای که خواستم بگم اینجا، نخواستم وارد این بحث بشم، اینجا در مقابل مرحوم شیخ که فرمود روایت صحیحه علی ابن جعفر هست که اینجا شک اگر در وضو باشه در داخل نماز باید اعتنا کرد، ما این روایت رو آوردیم که نخیر نباید اعتنا کرد، این تمام شد. رو یه نکته ما گفتیم مربوط به بعد، اینو بعد بحث میکنیم که اینجا فرقی امام در اینجا میگذاره بین شروط و اجزا. در اجزا اگر وارد جزء بعدی شدید و شک کردید در جزء قبلی، امز علی، هیچ اعتنا نکن. اما در شرائط اینجور نیست، مزیگ تفاوت میکنه. چجور تفاوت میکنه؟ اگر شک کردی نسبت به طهارت و داخل نماز شدی، زمانی اعتنا نکن که تجاوز به معنای واقعی تحقق پیدا کرده باشه. اگر شما شک در مسح سر دارید و به محاسنتون یک بله و رطوبتی هست، هنوز تجاوز صدق نکرده. این خصوصیت و در ماهیت شرط این خصوصیته، نه اینکه این معیاریست برای اینکه بگیم شروط از دائره خارجه. اینو ما از این جهت خواستیم بگیم. اینو بعداً با مرحوم نائینی مشکل داریم، بعداً با ایشون ما میگیم، چون ایشون اشکالی دارن در اونجا. اینو اجازه بفرمایید. مواضع شیخ دو تا موضع که مونده، اینا رو خود شیخ هم مختصراً مطرح کرده. یکی موضع ششمه. موضع ششم خیلی حائز اهمیته، بعداً برای ما خیلی مهم میشه. شیخ هم اینجا متاسفانه خیلی وسیع نپرداخته، اما همون مقدار مختصری که پرداخته خیلی مهمه. مرحوم شیخ میفرماید اینجا موضع سادس در جایی است که شک در صحت شیء معتی به حکمش، حکم شک در اتیان هست یا نه. حالا ساده بگیم، من وقتی قاعده فراغ یا تجاوز رو صحبت میکنم، شک میکنم در صحت جزء قبلی، آیا فقط مورد قاعده فراغ شک در وجوده؟ یعنی من بعد از اینکه رفتم به سجده باید شکم این باشه که رکوع قبل رو آوردم یا نیوردم، شک در اتیانشه، یا شک در اتیان صحیحاً هست. من شک میکنم دلا شدم برای رکوع، ذکر رکوع هم گفتم، اما آیا به اندازه کافی خم شده بودم یا خم نشده بودم؟ توجه فرمودید؟ شک در صحت و شک در وجود رو اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنه. آیا قاعده فراغ شک در صحت را مثل شک در اصل وجود میگیره یا نمیگیره؟ این یک بحث خیلی مهمی است برای ما بعد. مرحوم شیخ اینجا یه نکته ای که خیلی کوتاه ذکر میکنه و خیلی مهمه، عبارت از این است که شیخ میفرماید بل هوه هوه، یعنی شک در صحت دقیقاً برمیگرده به شک در وجود. چرا؟ لأن مرجعه الى شک فی وجود شیء صحیح، برای اینکه برگشت این شک به چیه؟ اینه که آیا این جزء سابق رو یا این شرط سابق رو من صحیحاً آوردم یا نیوردم. شیخ اینجا این نکته‌ای که گفتیم خیلی مختصر میگه، همینم میگه، بیشتر از اینم دوبال نمی کنه این تیکه رو. بسیار مهمه از این جهت که بعدن مثل مرحوم میرزا و اینا اشکال میکنن، مرحوم نائینی، که اصلا قاعده تجاوز مربوط به شک در صحت اصل وجود، قاعده فراغ مربوط به شک در صحت، این تفاوت ها رو بخوان بگذارن. اجازه فرمایید کی؟ شیخ یکی گرفته بود قبلا، هم گفتیم شما بودید که ببینید شیخ رضوان الله علیه اولی که خواست وارد بشه اصلا بحث قاعده فراغ و قاعده تجاوز نمی کنه. توجه فرمودید، میگه قاعده، میگه اصالت و صحه. حالا میگیم این اصالت و صحه گفتن شیخ هم حساب داره، اینجا هیچ فرقی بین قاعده فراغ و تجاوز نمیگذاره. من این عرض منو اینجا به این نقطه‌ای که من عرض میکنم توجه بفرمایید. شیخ در اینجا که آیا در این قاعده فراغ و تجاوز که یکی هست از نظر شیخ، قاعده فقط موارد شک در وجود را میگیرد یا شک در صحت رو هم شامل میشه؟ شیخ با یه بیان کوتاه میخواد بفرماید نه، اصلا جا برای این بحث و تردید نیست، چون تمام جایی که مورد شک ما واقع میشه اشک و فل عمل صحیحه، جزء رو صحیحاً آوردم یا نیوردم، ولذا فرق نمی کنه متعلق شک من خود اتیان به جزء باشه یا صحت جزء باشه، چون بعدن ما میاییم میگیم ما چیزی که میخوایم احراز کنیم آوردیم عبارت است از وجود نافذ، وجود مؤثر، وجود وافی به غرض مولا. مولا غرضی داشته در این رکوعی که آمده گله هم به اصطلاح به عنوان ماهیت مخترعه جور کرده برای ما. این رکوع غرضی مولا داره، غرض مولا زمانی محقق میشه که این رکوع صحیحاً آورده بشه. شما رکوع رو بیارید، قصد قربت همراش نباشه، فایده ای نداره. رکوع رو بیارید، طهارت همراش نباشه، فایده نداره. وجود به تنهایی منشأ اثر نیست، شیخ اینو میخواد بگه، بلکه وجود مؤثر، وجود صحیح. این نکته ایست که شیخ میفرماید اینجا و ولش میکنه. اینجا بعدن ایشون متعرض میشن یه مطلب خیلی پیش پا افتاده ای که آیا در اینجا این شک در صحت این شامل می شود اگر شک کنیم فی بعض ما یعتبر و فی صحه، مثل اینجا که موالات معتبره در حروف کلمه، اجازه فرمایید، در حروف کلمه یا در کلمات آیات من شک کنم که آیا موالات رو رعایت کردم یا نکردم، این صحه شک در صحت اینا می گیره؟ ایشون می خواد بفرماید نمی گیره. ولکن الانصاف ان الالحاق لا یخلو عن اشکال. خب بعد میفرماید الا ان یدعا تنقیح منات. در اینجا که میفرماید الا ان یدعا تنقیح منات، ایشون میخواد بفرماید که مگر اینکه ما بیایم تنقیح منات کنیم، بگیم این قاعده تمام نواقص و تمام چیزهایی که یحتمل که مخل باشد برای صحت فعل این رو شامل میشه، اون وقت در اینجا اینی که میفرماید تنقیح منات، میفرماید این تنقیح منات هم مستند به بعضی از جهاتی است که یستفاد من حل عموم، بعضی از روایات داشتیم مثل موثقه ابن ابی یعفور، انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجوزه، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، همون در صحیحه ابن ابی یعفور بود، درست؟ بیایم بگیم در اینجا این قاعده کلی میاد همه موارد رو شامل میشه، لازم نیست فقط شما بگید آیات سوره حمد رو مرتب خوندم یا نخوندم، آیا مخارج حروف رو درست ادا کردم، ولزالین مدش درست بود یا درست، همه اینها رو شامل میشه با این بیان. بعد ایشون نکته مهمتر که حتی از خود این موضعی هم که شیخ مطرح کرده مهمتره، اینجا مرحوم شیخ مطرحش میکنه از قول مرحوم فخر المحققین پسر علامه هلی رضوان، حتی ما میگیم پسر علامه، شخصیت خود فخر المحققین هم کم از علامه نیست، ایضاحش رو ببینید خیلی فقیه بزرگیست. حالا مطلبی رو نقل میکنه، این مطلب جدای از این موضعی که شیخ مطرح کرده اینجا برای ما بعدن خیلی به درد خوره، کارسازه، که میگم در کجا. ایشون میفرمایند باز در اینجا یا تنقیح منات کنیم مستند به اون عموماتی که داشتیم، یا به جعل اصالت صحه فی فعل الفاعل المرید للصحیح، عرضم به حضورتون که اصلا به رأسهی و مدرکهو ظهور حال المسلم. ایشون میفرمایند اگر ما معیارمون همون عمومی باشه که در صحیحه ابن ابو یعفور داشتیم، انما شکو انما یکونو فی شیء لم تجوزه، درست؟ اذا کنت فی شیء لم تجوزه، این عموم، این یک. یک وجه دیگر هم هست و اون این است که ما بیایم بگیم ظاهر حال مسلم دلیله. ظاهر حال مسلم یعنی چی؟ یعنی این آقای مسلمان وقتی در مقام عبادت بوده میخواد ذمه‌اش رو فارغ کنه، متوجه هم هست، نمیخواد عمدن اخلال در کارش بکنه، خب این میفهمیده داره چی کار میکنه. لأنهو هین العمل از کرمنهو هین یشو، کم همین رو میگه. اجازه فرمایید. بعد ایشون از مرحوم فخرود محققی نقل میکنه در ایزا، فخرود محققی میفرماید ان الاصل فی فعل العاقل مکلف الذی یقصد و براءت ذمته به فعل صحیح و هو یعلم الکیفیت و الکمیه الصحه. آدم مسلمون وایساده نماز بخونه اینجوری، عاقل بالغ، میخواد ذمه‌شو فارغ کنه، مسئله نمازش هم میدونه، بلده. این بگیم شاید غفلت کرده، نه، ایشون میفرماید اصل صحته. اینو میفرماید. باز دوباره شیخ میفرماید اعتبار این ظاهر حال مسلم رو از اون عبارت روایت را میشه در آورد که هوه هینه یتوزع از کرمنهو هینه یشل. امام داره همین رو میفرماید در صحیحه بکیر ابن اعین. در واقع این مثل سغرا میماند به منزله سغرا لقولهی. باز کلامی از فخرالمحققی نقل میکنه، فاذا کان اذکر، مرحوم فخر میگه اگر این مکلف اذکره فلا یترک ما یعتبر فی صحت عمله الذی یرید بهی ابراء ذمته، لان ترک سهوان خلاف و فرض ذکر و عمدن خلاف و ارادت الابراء. اینجا ظاهر حال مسلم اینه که نه سهو داشته باشه نه عمد داشته باشه. این نکته ایست که شیخ اینجا میفرماید. ما عرض کردیم این نکته از خود این مطلبی که در موضع میفرماید مهمتره. در این موضع مرحوم شیخ میخواد بفرماید شک در صحت برمیگرده به شک در اصل وجود یا نه. این خودش مطلب مهمی است، اما چیزی که شیخ داره یک کلمه است اینجا، میفرماید برگشت این به شک در وجود صحیحه. این خیلی مطلب توشه. یک، بعد ایشون در مقام دفع این که آیا در ترتیب حروف کلمات یا آیات به اصطلاح قرائت و امثال اینها اگر شک کردیم قاعده فراخ شامل میشه، ایشون میفرماید ما بیایم تنقیح بنات کنیم مستند به کبریاتی که داریم که گفتیم، یکی هم اصالت و صحه فی حال المسلم. این اصالت و صحه فی حال المسلم که مرحوم فخر میفرماید، بعدن مرحوم حاج آرزای همدانی هم اینو بازش میکنه، میفرماید در اینجا ظاهر حال مسلم اصالت و صحه‌ای که ما میگیم این همون سیره عقلائیه است که عقلا در زندگی معاشی خودشون اساس کارشون رو بر این بنیان گذاشتن، اصالت صحت چه در فعل خودش چه در فعل غیر، معاملاتشون بر این اساسه. ولذا قاعده فراغ و تجاوز اینها اصلا خودشون یه قاعده مستقل نیستن که ما بگیم یه قاعده فراغ داریم جدا، یه قاعده تجاوز جدا، روایات هم جدا کنیم، بعضیشو به این بزنیم بعضیشو به اون بزنیم، بعد مثل مرحوم میرزا بیایم بگیم اصلا موردش هم فرق میکنه. قاعده فراخ شک در کل، مثلا که ایشون فرموده، قاعده تجاوز شک در جزئه. اینا همه به هم میریزه با این کلام، این اصالت و صحه که اینجا از مرحوم فخرالمحققی نقل میکنه. ولذا این میتوانه خود قاعده را یک اماره کنه، امارهی که اصالت و صحه اسمش رو میگذاریم. این اصالت و صحه یه اماره دو شاخه پیدا میکنه، اصالت و صحه فی فعل غیره، اصالت و صحه فی فعل نفسه. درست شد؟ خود شیخ که آقا فرمودن شیخ چی میگه، خود شیخ رضوان الله علیه گوشه چشمی به این بیان داره، ولذا از اول نمیگه بحث کنیم از قاعده فراغ و تجاوز و نسبتش با استصحاب، میگه اصالت و صحه. اصالت و صحه اولش خوندیم دیگه، فی فعل شخص، که پیداست مرحوم شیخ هم نه گوشه چشم، بیشتر از گوشه چشم به این معنا داره، در این موضع هم اینجا از قول مرحوم فخر آمده همین مطلب رو نقل میکنه. این مطلب هم برای ما مهمه و بعدن روش خیلی تکیه میکنیم. حالا بفرما شما. بله، خب
چون این ممکن در این صاف بین این دوتا فرق کرد و علت این ها از با مثال آورده ها
باشه،
من این مثلا از مخرج
باشه، بسیار خوب، بسیار خیلی خوب، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. بعد شیخ اینو مطرح میکنه، اشکال میکنه، بعد میگه با تنقیح منات حلش کنیم یا با اصالت و ظهور. ارادت فرمایید، توجه کنید، اجازه بفرمایید مولانا دیگه، آخ گوش کنید، اجازه بفرمایید. تو اینو حالا من میگم شما قبول نکنید. شیخ اول که وارد میشه، ببینید اینا درست ما طرح کردیم، اجازه بگید، اجازه بدید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. شک در صحت برمیگرده به شک در وجود، چرا؟ چون وجود صحیحه. بعد اجازه بفرمایید، بعد شیخ از این ور میگیره که آیا شک در صحتی که ما میگیریم مثل شک در صحت در ترتیب حروف؟ مثال میزنه دیگه، اجازه بفرمایید مولا، شلوغ نکنید. در ترتیب حروف، شک در ترتیب کلمات، آیا این شک در این ترتیبها هم بر میگرده به اون اصل وجود که ما گفتیم وجود صحیح، یا بر میگرده؟ اینه دیگه شیخ، اینو خب درست شد، این لاکن الاصاف اینو میگه. بعد ایشون میاد میگه در اینجا، خب بچه ها اختیار نمی کنه خودشی چی، اما احتمال ابداع میکنه، میفرماید در اینجا یمکن بگیم بله با تنقیح منات می توانیم بیایم بگیم مطلق شک در صحت بر میگرده به این معنا، و این مستند به چی؟ مستند اون عمومات که ذکر میکنه. این یکی. دومی اصالت و ظهور، ظاهر حال مسلم، عنایت فرمایید، این ترتیبو دار. من کار ندارم، شیخ شیخ داره میگه، من که نمیگم، گوش کنید، اجازه فرمایید. شیخ داره میگه با ظاهر حال مسلم این معنا درست میشه، یعنی قاعده فراغ در وجود صحیح حتی اون کلمات و اون ترتیب حروف رو هم میگیره. خیلی خوب، اینو ما میگیم، اینات فرمایید، به خود یه وقت نمیخواید بگیرید شما، اینات فرمایید، ما اینو داریم میگیم. ولذا عرض کردم وقت گذشت، بخواستیم این موضع بعدش هم تمام کنیم. در اینجا در این موضع سادس، اونی که مدعای شیخ هست مهمه، اینو عنایت فرمایید. خود اونچه که شیخ آورده یا بحث میکنه بالا پایین میکنه خیلی وسیع نیست و خیلی هم شیخ غور نکرده در مطلب، اما مدعای شیخ در اینجا که شک در صحت مرجعش به شک در وجوده، این خیلی مهمه، مهمتر از خود موضع هست. یک. دوم، در مقام تعمیم این ادعا که شک در صحت برگرده به شک در وجود، یکی تنقیح منات مستند به عمومات انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، دوم ظاهر حال مسلم. این ظاهر حال مسلم رو از فخر المحققی نقل میکنه. حالا مرحوم شیخ ارزم به حضورتون که خب یه آدم خاصیه، این که از فخر المحققی نقل میکنه، نه اینکه خود شیخ این معنا رو توجه نداره، اما خیلی حرفا رو آدم نمیتونه همینجوری عرضه بکنه دیگه، هو میکنم درست شد. شیخ هم بزرگه، در این بزرگی میاد از یه بزرگ دیگه نقل میکنه که اینجا مسئله اصالت و صحه فی فعل نفسم مطرحه، شیخ میخواد اینو برسونه، ولذا مصر فخر المحققین آمده گفته اینجا ظاهر حال مسلم رو در نظر بگیرید، بلکه ایشون آمده فخر المحققین این کلام که انهو فی حال وضوع از کر منهو هین یشک، اون رو صغرا قرار داده برای این کبرا. ادعای خیلی بزرگی شیخ میکنه، یعنی به هم میندازه حرف مرحوم فخرالمحققین رو با اون چیزی که خودش میخواد بگه. اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه ابداع فکر میکنه که برای ما بعدن خیلی بکنه، مخصوصا در این که رو اون ادعا، حالا ما از الان نرخ تعیین نکنیم، رو این ادعا که بابا قاعده فراغ اماره است، اصل محرز نیست مثل استحصاب، اماره است. چرا؟ برای این که منشأش سیره است و این ادلهی که وارد شده در واقع اون سیره رو میاد برای ما امضا میکنه، ارشاد به اون سیره میکنه، ما رو مشخص میکنه برامون. این برای ما خیلی مطلب رو تغییر میده. یعنی اینجا در جزئیات کار لازم نیست ما تو دل روایات بچرخیم، باید خود سیره رو بررسی کنیم که سیره حد چه مقدار هست. این از این جهت مهمه. یک موضوع دیگه مونده مختصره که بعد بریم سراغ اصل مطلب. و السلام علیکم.